مقام‌های ارشد نظامی آمریکا گفتند که اگر گزارش‌ها در مورد پاداش روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان در افغانستان تایید شود، پاسخ خواهند داد. و دفاع وزیر خارجه ایالات متحده از حمله‌ای که در نتیجه آن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس ایران، کشته شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شماستم. 5 به وقت افغانستان است. امیدوارم تندرست باشید. تا لحظات دیگر برمیگردم، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت صحت عمومی افغانستان گفته که در 24 ساعت گذشته 266 مورد جدید مثبت ویروس کرونا ثبت شده است. یک مقام محلی اردوی افغانستان میگوید 9 جنگجوی طالبان در ولسوالی موساخیل ولایت خوست کشته شدند. دیدبان حقوق بشر از روسیه خواسته که تمام اتهامات علیه 10 ژورنالیست روس را بردارد. تفصیل خبرها. وزارت صحت عمومی افغانستان گفته که در 24 ساعت گذشته 266 مورد جدید مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده و 14 تن جان باختند. به اساس معلومات امروز وزارت صحت، تعداد مجموعی مبتلایان به این ویروس در افغانستان تا کنون به بیش از 34,000 نفر می رسد. به اساس آمار تازه، تعداد مجموعی مرگ و میر از کووید 19 در افغانستان 970 نفر گفته شده. 21,000 نفر هم شفا یافتند. کووید 19 بیماری ویروسی است که می تواند با نشانه های مثل تب، سرفه خشک، سستی و بی‌حالی به همراه باشد. دکتران میگویند مردم باید دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند و در مکان‌های عمومی ماسک بپوشند. یک مقام محلی اردوی افغانستان میگوید 9 جنگجوی طالبان در ولسوالی موساخیل ولایت خوست کشته شده و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. ایمل مهمند، سخنگوی قول اردوی 203 تندر در پکتیا، در این مورد به رادیو آزادی گفت: تلفات به جنگجویان طالبان دیر و زمان وارد شد که در راه مرکز خوست و موساخیل آنها بر سربازان افغان که مشغول ساختن سرک بودند حمله کردند. نیروهای افغان جواب شدید دادند و حمله آنها را به عقب راندند. به گفته مهمند، به قوای افغان تلفات وارد نشده. طالبان مسلط تا حال در این مورد چیزی نگفتند. نیروهای افغان و طالبان غالبا ادعا می کنند که بر یکدیگر تلفات وارد کردند. مقام‌های ولایت کنر میگویند که در حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در افغانستان در ولسوالی سرکانو یک جنگجوی پاکستانی کشته شده. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی کنر، به روز جمعه 10 جولای به رادیو آزادی گفت که به اساس اطلاعات آنان جنگجو مربوط به لشکر طیبه بود. مصمم در مورد چگونگی رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. مقام‌های محلی میگویند منطقه‌ای که جنگجو در آن هدف قرار گرفته در امتداد خط دیورند است، جایی که به گفته آنان گروه‌های مخالف حکومت فعالند. لشکر طیبه گروهی مستقر در پاکستان است. به اساس گزارش مهمه شورای امنیت سازمان ملل متحد، تا به 6500 جنگجوی پاکستانی در افغانستان فعالیت دارند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دیدبان حقوق بشر از روسیه خواسته که تمام اتهامات علیه 10 ژورنالیست روس را بردارد. این ژورنالیستان به خاطر راهپیمایی مسالمت‌آمیز در حمایت از همکارانشان به جریمه نقدی یا بازداشت مواجه هستند. این نهاد امروز 10 جولای گفته که تعداد از ژورنالیستان در روسیه به خاطر کار خبرنگاریشان با اتهامات جنایی روبرو شدند. دیدبان حقوق بشر در نیویورک مستقر است. تحقیق کننده بخش روسیه در دیدبان حقوق بشر، دامیلیا اید خانجینا، در اعلامیه گفته که خبرنگاران مستقل در روسیه از سالها به این سو مورد حمله قرار میگیرند و اقدامات اخیر جزایی علیه آنها به یک مرحله جدید رسیده است. مایک پامپیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، از حملات طیارات بی پیلوت این کشور که در نتیجه آن در اوایل سال جاری میلادی جنرال قاسم سلیمانی، نظامی ارشد ایران، در عراق کشته شد، دفاع کرده است. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که یک متخصص سازمان ملل این حملات را غیر قانونی دانست. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. در شهرک نزدیک روم پایتخت ایتالیا سینمای سرباز تازه فعالیت را شروع کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، جوزپه چیاتولی مالک سینمای سرباز در شهرک اوستیای ایتالیا گفته که سینمایش در اروپا بی‌نظیر است. به اساس گزارش، تماشاچیان برای دیدن فیلم با موتر به ساحه وسیع می روند که پرده بزرگ سینما در آن نصب شده. الیسیو تومی، یکی از تماشاچیان، به اسوسییتد پرس گفته است: این واقعا تجربه نو است. ما جوانان هیچگاه با نشستن در داخل موتر از پرده بزرگ فیلم تماشا نکرده بودیم. بسیار علاقه‌مند سینما بودم و هر هفته سینما می رفتم. سینماها در بسیاری کشورهای جهان به خاطر شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از گردهمایی‌ها بسته شدند. در ایتالیا بیش از 242 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و در حدود 35 هزار نفر جان باختند. پایان اخبار.
مهمترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید در ادامه این برنامه. مقام‌های ارشد نظامی آمریکا گفتند اگر گزارش‌ها در مورد پاداش روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان در افغانستان تایید شود، پاسخ خواهند داد.
چند مسئله اینجا مهم هست که روی دست ایالات متحده آمریکا قرار داره و ممکنه که در اون مورد اقدامات خیلی مشخصی صورت بگیره.
آمادگی‌ها برای معرفی نامزد وزرای حکومت در روزهای آینده به ولسی جرگه، اما مشکل است در برابر تکمیل شدن نصاب مجلس.
شماری از اعضای مجلس فعلا هم به این ویروس مبتلا هستند و در قرنطین به سر میبرند و شماری هم غیر حاضر هستند. دقیق است که بالای نصاب تاثیر جدی خود دارد.
ادعای نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان.
حکومت افغانستان و انهای مختلف حالا در نظر داره که محدودیت‌ها را بر آزادی بیان وضع بکنند.
و دفاع وزیر خارجه ایالات متحده از حمله‌ای که در نتیجه آن فرمانده پیشین نیروی قدس کشته شد. سلام و خوش آمدید. امیدوار هستم صحتمند و سلامت باشید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. ادعای پاداش روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان در افغانستان پای وزیر دفاع و رئیس کمیته لویدریستیزان ایالات متحده را به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان این کشور کشاند. آنها گفتند که اگر گزارش ها در این باره تایید شوند پاسخ خواهند داد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع استخباراتی ماه گذشته گزارش داد که یک بخش استخبارات روسیه برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان به جنگجویان وابسته به طالبان پاداش پیشنهاد کرده بود. طالبان و روسیه این گزارش را رد کردند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
مقام‌های بلندپایه وزارت دفاع آمریکا میگویند که اگر به اثبات برسد که روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به جنگجویان وابسته به طالبان پول پرداخته باشد، به آن پاسخ خواهند داد. جنرال مارک میلی، رئیس کمیته لویدریستیزان ایالات متحده، در نشست استماعیه کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا به روز پنجشنبه گفت که اطلاعات توسط نهادهای استخباراتی دفاعی در این باره هنوز تایید نشده. وی اما وعده سپرد که پنتاگون حقیقت موضوع را در خواهد یافت. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، آقای میلی افزود که اگر این موضوع درست ثابت شود در برابر آن اقدام خواهند کرد. او نگفت که مشخصاً چی اقدام اتخاذ خواهد شد. در جریان این نشست از مارک میلی و مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، درباره گزارش‌هایی که ادعا می‌شود روسیه برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان با جنگجویان وابسته به طالبان پاداش پیشنهاد کرده بود، سوالات مطرح شد. اسپر گفت که فرماندهان نظامیش گزارش‌های ابتدایی را درباره موضوع پاداش در ماه جنوری شنیده بودند و خودش نخستین بار گزارش استخباراتی را در این مورد در ماه فوریه مشاهده کرده بود. او گفت که تهدیدها را جدی می‌گیرند، اما افزود که این گزارش‌ها معتبر نبودند. نخست روزنامه نیویورک تایمز درباره ادعای پاداش روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان در افغانستان ماه گذشته گزارش داد و گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان این اطلاعات استخباراتی قرار داده شده بود، اما به نوشته روزنامه ترامپ در این مورد هیچ اقدامی نکرده. قصر سفید گفته است که به دونالد ترامپ در این مورد معلومات داده نشده بود زیرا اطلاعات استخباراتی تایید نشده بودند. رئیس جمهور ترامپ هم گزارش نیویورک تایمز را جعلی خوانده بود. در حالی که گزارش‌ها درباره ادعای پاداش روسیه در پایان ماه جون علنی شد، ترامپ طرح خروج نزدیک 10,000 پرسنل نظامی آمریکا را از جرمنی تایید کرده است. جنرال جان نیکلسن، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان، میگوید این اقدام پیام غلط به روسیه فرستاده. نیکلسن در نشست استماعی کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان به روز پنجشنبه گفت که خروج این نیروها چیزی است که روسیه آرزو دارد تا ناتو را صدمه بزند و ضعیف سازد. و افزود که اگر این کار با وجود ادعای پاداش روسیه صورت گیرد، به آن به عنوان نشانه ضعف آمریکا در برابر تهدیدات روسیه نگریسته خواهد شد. کارشناسان میگویند که ایالات متحده میتواند تحریم‌های بیشتر را علیه روسیه به شمول نهاد استخبارات نظامی آن کشور وضع کند. این نهاد ظاهراً پرداخت پاداش به جنگجویان وابسته به طالبان را تنظیم کرده است. رئیس کمیته لویدر سیزان آمریکا در نشست کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان گفت که واشنگتن از چندین سال به این طرف می‌دانست که روسیه شورشیان را در افغانستان به شمول انتقال اسلحه به آنها حمایت می‌کند، اما او افزود که پنتاگون شواهد عینی در اختیار ندارد که نشان بدهد آن کشور طالبان را راهنمایی می‌کند. به گفته وی این یک تفاوت بزرگ است. آقای میلی گفت که ایالات متحده این موضوع را زیر بررسی دارد و اگر تایید شود که روسیه به طالبان پاداش داده است، این به گفته وی معامله بزرگ خواهد بود. جنرال فرانک مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا، در مصاحبه به روز سه‌شنبه این هفته گفته بود باور ندارد که پرداخت پاداش روسیه به جنگجویان طالبان منجر به مرگ نیروهای آمریکایی در افغانستان شده است. روسیه و طالبان گزارش‌ها درباره پاداش روسیه و جنگجویان وابسته به طالبان را رد کردند.
ستار فروغ گزارش می‌داد. شنیدید که مقام‌های ارشد نظامی آمریکا گفتند که اگر ادعای پاداش روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان در افغانستان تایید شود، پاسخ خواهند داد. در این مورد با عارف سحر، آگاه امور امنیت بین‌المللی و مبارزه با تروریسم در لندن گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که اگر این ادعا تایید شود، پاسخ احتمالی ایالات متحده چی خواهد بود؟
چند مسئله اینجا مهم هست که روی دست ایالات متحده آمریکا قرار داره و ممکنه که در اون مورد اقدامات خیلی مشخصی صورت بگیره. اول اینکه ممکنه که ایالات متحده آمریکا از دعوت پوتین برای مشارکت در جلسه G7 قرار تا چند ماه دیگه در آمریکا برگزار شود خودداری بکنه یا حداقل این دعوت را به تأخیر بیاندازد تا اون جایگاه و پرستیژ پوتین و جمهوری روسیه را در افکار عمومی در آمریکا و همچنان در سطح جهانی تضعیف کنه و یک بار دیگر برای متحدین خود در اروپا و همچنان برای مردم خود در آمریکا این پیام مخابره بکنه، برسانه که ما در برابر حرکات و حملات تخریبکارانه روسیه در هر جایی که منافع و منابع آمریکا را تخریب کنه جدی حساده هستیم. مسئله دیگه ای که روی دست آمریکا است تحریم شدیدتر فشارها علیه نهادهای استخباراتی و امنیتی روسیه هست. شما در جریان هستید که در همتنیدگی پیچیده و همچنان عمیق نهادهای استخباراتی که در امر مبارزه علیه تروریسم جهانی و همچنان تقریبا میشه گفت که محافظت از منابع و منافع مشترک کشورهای زیرنفت خیلی مهم هست، ممکنه که این کانال ها را ایالات متحده آمریکا سد بکنه و نقش نهادهای امنیتی و همچنان اطلاعاتی روسیه را در کشورهای همجوار روسیه تضعیف بکنه. اینا مسائل و اقداماتی هستند که ایالات متحده آمریکا روی دست داره، ممکنه تا یک دو ماه دیگر در روی بر عملیاتی سازی این طرح‌ها بیشتر.
بله آقای سحر، اگر گزارش نیویورک تایمز درست ثابت شود و تایید هم شود، تأثیر جنجال تازه بین روسیه و ایالات متحده دقیقا روی اوضاع افغانستان و به ویژه روند صلح این کشور چقدر میتونه اثر گذار باشه؟ کوتاه لطفاً.
خب به نظر ما پروسسور افغانستان در وضعیت نسبتاً شکننده‌ای قرار داره و از طرف دیگر خب افغانستان یک پایگاه و میدان رقابت بین کشورهای بزرگ مثل روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا و شرکای ناتو اش بوده. بنابراین اگر بازی را که تمام با این مسئله برخورد نشه، طبعاً که پروسسور در افغانستان خیلی متاثر می‌شده، به دلیل که فضای اون رقابت‌ها و جنگ‌های نیابتی در افغانستان همچنان فعال هست و از طرف دیگر روسیه همواره در دوران 20 سال تلاش کرده که نقش و جایگاه ایالات متحده آمریکا در افغانستان را تضعیف بکنه و در بعضی اوقات با طالبان ارتباطات مستقیمی داشته و این را مقامات روسیه بارها تایید کردن و در بعض جای ما به اطلاعات موثق دسترسی داریم که روسیه امکانات فراوانی سیاسی و امنیتی در اختیار طالبان قرار میداده. بنابراین این رقابت های نیابتی طبعاً که پروسسور اونجا تضعیف میکنه.
با توجه به اینکه جنرال جان نیکلسون فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان پیش از این گفته بود که روسیه به طالبان مشروعیت میبخشه، شما هم اشاره کردین به اهداف روسیه در افغانستان و اینکه دنبال چی هست، اما چرا میخواد چنین وضعیت را ایجاد بکنه در افغانستان؟
خب ببینین، این رقابت های سیاسی و امنیتی نظام روسیه و آمریکا برمیگرده به اون جنگ های طولانی و خونینی که در ویتنام صورت گرفت، دنبال اون جنگ هایی که در افغانستان صورت گرفت و طبعا که مداخلت های آمریکا موجب شکست روسیه در افغانستان شد و این مسئله برای روسیه خیلی سنگین تمام شد و به این آزادی از افکار عمومی و همچنان از مقاصد استراتژیک نیروهای امنیتی و استخباراتی روسیه زدنی نیست. بنابراین یک مسئله از مسئله دیگه ای که افغانستان بخش زیادی از اون دهلیز استراتژیک روسیه به حساب میره، بنابراین روسیه همچنان تلاش میکنه که نفوذش را در اون حوزه آسیا میانه حفظ بکنه و نقش و جایگاه ایالات متحده آمریکا اونجا تضعیف شده. شما در جریان هستید که روسیه از اول مخالف مداخلت و ماندن نیروهای امنیتی و استخباراتی آمریکا در افغانستان بوده.
عارف سحر، آگاه امور امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم از لندن با ما صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در حالی که قرار است در روزهای آینده نامزد وزرای حکومت افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند، نزدیک به 20 عضو این جرگه به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. برخی اعضای ولسی جرگه میگویند مریضی و غیرحاضری شماری از اعضای مجلس روی نصاب آن تأثیر منفی گذاشته. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
در حالی که حکومت افغانستان گفته است به زودی فهرست نامزد وزیران را برای دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه میفرستد، اما گزارش های وجود دارد که نزدیک به 20 عضو مجلس به ویروس کرونا آلوده شدند. برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند مبتلا شدن این شمار وکلا ممکن روی نصاب مجلس تاثیر منفی وارد کند. نیلوفر جلالی کوفی یکی از اعضای ولسی جرگه است که به ویروس کرونا آلوده شده است. او به رادیو آزادی گفت هنوز هم علائم این ویروس را دارد.
شمار از اعضای مجلس فعلا هم به این ویروس مبتلا هستند و در قرنطین به سر میبرند و شمار هم غیر حاضر هستند. دقیق است که بالای نصاب تاثیر جدی خود داره، ولی با آنم ما کار میکنیم بالای قوانین. در 3 هفته قبل ما نصاب داشتیم، قوانین در مجلس تصویب شد.
شینکای کروخل عضو دیگری ولسی جرگه میگوید اکثر وکلا از ترس ویروس کرونا به مجلس عمومی اشتراک نمی کنند.
دقیق معلومه نده چه په چه تعداد وکیل صاحبان د کرونا په ناروغي باندې اخته شوی دی، اما یو تعداد نه خبره شما چې فضل د خدای چې دی صحتی ابدي او مطمئنان دی په ځینې جلساتو کې ګډون هم کوي، اما په مجموع کې یو تعداد چې نارضي هغه صحتمند کسان دي چې دی ویره نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نشي.
اما میرزا محمد کتوازی معاون اول ولسی جرګه میگوید حدود 20 عضو این جرګه به ویروس کرونا مبتلا شدند و تالار عمومی با کمبود نصاب روبرو است. از سوی هم قادرزاده رئیس دارالانشای ولسی جرگه با ارسال یک پیام به رادیو آزادی گفته است پیش از این حدود 100 عضو این جرگه به ویروس کرونا آلوده شده بودند که به گفته وی تمامشان دوباره بهبود یافتند. از سوی هم عبدالله قرلق منشی مشران و جرگه میگوید که حدود 22 عضو این جرگه به بیماری کووید 19 مبتلا شده بودند که به گفته وی حالا بهبود یافتند و به نشست‌های عمومی اشتراک میکنند.
بله دقیقاً در حدود 20-22 نفر از اعضای مشران و جرگه مجلس سنا هم مصاب به ویروس کرونا شده بودند دیگه، اما بعد از یک مدت پس دوباره اینا صحتیاب شدند.
این در حال است که دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی میگوید که به زودی فهرست نامزد وزرا به ورسی جرگه فرستاده خواهد شد، اما برخی اعضای ورسی جرگه میگویند تا زمانی که نصاب مجلس تکمیل نشود و نمایندگان آلوده به ویروس کرونا صحتیاب نشوند آنها نمیتوانند مجلس رأی اعتماد برای وزیران را برگزار کنند. از ابتلاع شماره از اعضای شورای ملی به ویروس کرونا در حال گزارش می شود که در یک شبانه روز گذشته 286 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور شناسایی شده است. در 24 ساعت اخیر 14 تن جان باخته و 41 تن بهبود یافتند. رقم کلی مبتلایان تا حال به بیش از 34000 تن رسیده است و از این میان 971 تن جانهایشان را از دست دادند و نزدیک به 21000 تن بهبود یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ما را در فیسبوک و تویتر نیز دنبال کرده می توانید. facebook.com/azadi.ir و تویتر @radioazadi آدرس های ماست.
دولت از غیر مردم نمیخوره، مردم به خبر بدر شد از نگاه قرنطین، مردم کار و کسای مردم هم بند شد، مشکلات زیاد مواجه قرنطین دولت داده سکنه.
در برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دومین ساعت بیشتر خواهید شنید. نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی مدعی است که حکومت در نظر دارد تا کار اطلاع رسانی در این کشور را محدود کند. مجیب خلوتگر رئیس این نهاد میگوید تلاش برای تعدیل قانون رسانه‌های همگانی و نیز بازداشت چندین خبرنگار در هفته‌های اخیر نشان دهنده این محدودیت است. آقای خلوتگر در گفتگو با نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل پیشتر گفت.
متاسفانه حکومت افغانستان به انهای مختلف حالا در نظر داره که محدودیت ها را بر آزادی بیان وضع بکنه. مثلا ما شاهد طرح تعدیل قانون رسانه ها بودیم که البته با دادخواهی خبرنگاران و نهادهای عامی خبرنگاران طرح تعدیل متوقف شد. بعد دولت افغانستان همچنان در زمینه دسترسی به اطلاعات محدودیت های بیشتر متاسفانه وضع میکنه و از طرف دیگر و خیلی مهم از همه این که به نحوه میخواه از طریق تحمیل زور به خبرنگاران بر جامعه خبرنگاری فشار وارد کنم. دستگیری یک خبرنگار در ولایت زابل که چندین روز است متاسفانه در بازداشتگاه به سر میبره در ولایت زابل یک نمونه ایش است. آقای محبوب حکیمی که خبرنگار رادیو بیان و همچنان یکی از رادیوهای محلی در او ولایت بود به دلیل نوشتن یک پست فیسبوکی که در او ادعا میشه به آقای رنی اهانت شده چندین روز است در بازداشتگاه به سر میبره. از طرف دیگر آقای منگل نماینده کمیته مصونیت در ولایت خوست نیروهای امنیتی حکومت افغانستان اونا را میآیند خانهشان را بازرسی میکنند بدون اینکه بگویند دلیل چیست. بعد یکی از اعضای خانواده را با خود میبرند انگار آقای منگزن و دوباره او را رها میکنند و بعد میگن که این یک مشکل تفاهم یا سوی تفاهم بوده.
آقای خلوتگر در چنین موارد که آنچه که نیروهای امنیتی میگن سوی تفاهم بوده یا اتهام بالا یک خبرنگار وارد میشه، راه های قانونیش چگونه است؟ چگونه باید امروز اونا برخورد صورت بگیره؟
ما فکر میکنم راه قانونی بر بازرسی منازل افراد در قانون به صورت واضح ذکر شده. اتهام تعریف میشه نماینده سخنوری و حکم محکمه به خاطر بازداشت یا بازرسی نشان داده میشه و مسئله مطرح میشه. اینجا وقت مسئله مطرح میشه، اگر سوی تفاهمی باشه او با طرح مسئله رفع میشه. یعنی هرگاه مسئله مبهم باشه و بعد بیاین خانه را تلاشی بکنن و بازرسی بکنن و کس را ببرن، وقت تفاهم صورت میگیره قطعا بهانه همو بهانه سوی تفاهم است. ما بیشتر فکر میکنم که هدف فشار وارد کردن بر جامعه رسانه‌ای است تا اینکه یک سوی تفاهم صورت گرفته باشه.
و در مواردی که علیه کار خبرنگاری انتقاد مطرح میشه، اتهام وارد میشه، فکر کنم در اینجا باز کمیسیون تخطیهای رسانه‌ای در وزارت اطلاعات فرهنگ است که در اونجا باید از او طریق برخورد صورت بگیره، درست؟
هرگاه مسئله تخطی رسانه‌ای باشه، سخنوالی نه محکمه نه امنیت ملی و نه هیچ نیروی امنیتی صلاحیت از این نداره که بالای خبرنگاران اتهام وارد بکنه و اونا را به خاطر او اتهام وارده بازداشت بکنه یا مورد اذیت قرار بده. بر مبنای قانون رسانه ها، کمیسیون رسیدگی و تخطی رسانه ها است که هر خطای رسانه ای را دنبال بکنه پیش از اینکه به هیچ محکمه یا هیچ تارنولی داخل شوه به قضیه.
مجیب خلوتگر، رئیس نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. رادیو آزادی. تشکر که با ما هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از حمله طیاره بی پیلوت کشورش که در نتیجه آن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران کشته شد دفاع کرده. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا با یافته‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد واکنش نشان داده و آن را فریبنده خوانده است. مایک پومپیو روز پنجشنبه در خبرنامه‌ای گفت ایالات متحده در حمله‌ای که به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران و همراهانش انجامید با شفافیت و در مطابقت با قوانین بین المللی عمل کرده. پیش از این اگنس کالمرت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز پنجشنبه گزارش و یافته‌هایش را با شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو شریک ساخت. خانم کالمرت حمله ای امریکا را که به کشته شدن سلیمانی و همراهانش انجامید خلاف قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد دانسته است. کالمرت همچنان خواست تا این گونه حملات در مراجع قضایی بین المللی پیگیری شوند. این مقام سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش خانه قانونمند شدن و شفافیت بیشتر دولت‌ها در استفاده از طیاره‌های بی پیلوت نیز شده. اما پامپیو با این یافته‌ها موافق نیست. او گفته که ایالات متحده حمله سوم جنوری در نزدیکی میدان هوایی بغداد را به هدف دفاع از منافعش انجام داد. با گفته پامپیو حمله بر قاسم سلیمانی در واکنش به سلسله ای از حملاتی که در ماه‌های گذشته سوی رژیم ایران صورت گرفته بود به اجرا گذاشته شد. او در ادامه افزوده که حمله سوم جنوری در نزدیکی میدان هوایی بغداد به هدف بازداشتن ایران از حمایت در حملاتی که از سوی نیروی قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه منافع ایالات متحده صورت می‌گیرد اجرا شد. اما اگنس کالمرت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید ایالات متحده هیچ سند را ارائه نکرده که ثابت کند سلیمانی قصد حمله بر منافع آمریکا را داشته. ایالات متحده پیش از این هم قاسم سلیمانی را مسئول حملات چند سال اخیر بر نظامیان این کشور در شرق میانه دانسته بود. در انتقام از کشته شدن سلیمانی ایران در 8 ماه جنوری پایگاه‌های نیروهای آمریکایی را در عراق هدف حملات راکتی قرار داد. در این حملات تا 110 تن از نظامیان آمریکایی صدمه‌های دماغی را متحمل شدند. اگرس کالمرت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد این حمله توسط ایران را هم غیر قانونی خواند. در حمله سوم جنوری در نزدیک میدان هوایی بغداد علاوه بر قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس فرمانده پیشین ملیشه‌های کتایب حزب الله هم کشته شد. بر اساس گزارش‌ها سلیمانی عنصر اصلی کمک‌های نظامی از جمله سلاح و مواد منفجره به شورشیان عراقی پس از سقوط رژیم صدام حسین بوده. بیشترین شورشیان در برابر نیروهای آمریکایی می‌جنگیدند. از قاسم سلیمانی همچنان به عنوان تطبیق کننده پالیسی های ایران در سوریه و حامی گروه حزب الله لبنان نام برده می شود.
جاوید نعیمی گزارش می داد 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از سید سمی عباس داریم.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در 24 ساعت گذشته 276 مورد جدید مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده و 14 تن جان باختند. یک مقام محلی اردوی افغان میگوید 9 جنگجوی طالبان در ولسوالی موساخیل ولایت خوست کشته شده و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های ولایت کنر اظهار می‌دارند که در حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در افغانستان در ولسوالی سرکانو یک جنگجوی پاکستانی کشته شده است. این جنگجوی پاکستانی مربوط به لشکر طیبه می باشد. دیدبان حقوق بشر از روسیه خواسته که تمام اتهامات علیه ده ها ژورنالیست روس را بردارد. این ژورنالیستان به خاطر راهپیمایی مسالمت آمیز در حمایت از همکارانشان به جریمه نقدی یا بازداشت مواجه هستند. و در شهرک نزدیک روم پایتخت ایتالیا سینمای سرباز تازه فعال شده. به گزارش اسوشیتد پرس، جوزپه چیاتولی مالک سینمای سرباز در شهرک اوستیای ایتالیا گفته که سینمایش در اروپا بی نظیر است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
جورجت سوکار شماره یک جهان در گوشه از کابل تمرین می کند. عنوان یکی از گزارش های تصویری ماست. برای تماشای این گزارش ها به وبسایت ما سری زده می توانید. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه در این برنامه پیام های شما گنجانیده می شود و همچنان کوشش می شود که پیام های شما با مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بله، قال معاد است و مزولایت بلخ فتماس دارم. همین دولت از غیر مردم را نمی خورد، متوجه مردم نیست، مردم بخی بربدر شد. از نگاهی قرنطین مردم کار و کسایی مردم را بند شد، مردم به مشکلات زیاد مواجه است. قرنطین دولت داده سکنه.
پیام شما نظر شماست.
از ولایت دایکندی هم به اسم سیدایر مریضای کرونا مگه آمده. مریض کرونا همه بازار منطقه کلان قرنطینه. کس یک مزدور آدم هستم، کس کار نمیتونه که کار بکنه. وقتی که کار نباشه ما همه خواب باشیم، همه بسته باشه، مزدور کار آدم هستیم که خرج میده. که دم دولتی وجود که نداره برای فیلی آمده باشه یا کمک بیا یک امدادی که در مروان کده باشه ما روان کده باشه. اگر بی خوابی یک مچگیری میکنم، اگر ما بو مچگیری رو اعلا کنم، اما زن بچه می چی کار میکنه، چی مخوره؟ اگر کمک و امدادی پیش دیم امده، بعد دیم امده، اونمو کمک و امداد خدا شاید در زرسا و قدرتمند و در همه نفرهایی که زور داره واسطه داره در او آدم ها میرسه. اصلا در ولایت دایکندی کمک در غریبا نمیرسه. او غریبا او حیطایی که میهم به منطقه که حاضر میشه اونا نمایندگای منطقه را طلب منه، اونا حکومت را طلب منه، اونا سر خانه اصلا گشت و گذار و اصلا صحبت نمونه، پرسان نمکنه. یعنی میره عذر و خواهشمندم از تو میدنی خدا میدنه فردا روز قیامت میدنی در گوشی امین نمایندگا بیرسن. حالا اصرف آقای اصرف خانی شده، آقای عبدالله شده، یک دیگه شده، بوجی آب که بوجی دونی مزار دولت جزای کندی روغن قطیر روغن 2000 روپیه رسته مردم از کجاست نه اینجا داد میدنه در حساب کرونا کم از 10 فرق صابون بوشید میاجات بخورد مردم نان خشک خوردن نمیتنه. دمی حکومتی که برای فعلی حالا بوجی آب در دونی مزار روپیه رسته.
1397 65 برادرم شهید شد، باز ایره اسنادانش تکمیل کردیم، باز کتابچه امتیاز گرفتیم. 1398 1-4 و ما گفت که فقط یک ماه بعد امتیاز شما به دستتون میاد، فقط یک سال میشن. هر هفته یک دفعه ما ریاست شهدا و معلولین ولایت بلخ مراجعه میکنیم. میگه کارمندانش فقط حیاتای بانکی ار مرکز از کابل نامده، فقط مردم غریب هستن. ما برادر شهید هستیم، پدر مادر ما وکیل شدیم. 700 نفر هست میگه مردم هر روز مردم مراجعه میکنه، 100 نفر 50 نفر. این کارمندای ریاست شهدا و معلولین میگه که حیاتای بانکی از کابل ار مرکز نامده، ما علاج نداریم. از یک سال مردم همه رقم گپ میده چه رقم علاج داره، چه رقم علاجش میشه. از شما خواهش میکنم که اینمی 700 نفر هست میگن مردم و مسئولین ریاست شهدا و معلولین ولایت بلخ یک دفعه با تماس بیشوین. ما مردم دیگه مشکل ما حل میشه نمیشه. و السلام.
عیسی مهیبین از سال گذشته و از این سال تا حالا ندادم و هر چی مراجعه میکنیم در ریاست مهیبین اونا میگوید که تایفه شما یک ماه پس یا دو ماه پس. از سال گذشته تو بیخی یک روپه با ما ندادم.
امیری هستم از بولسوالی راقستان ولایتی بدخشان. باید از وزارتی شهدا و معلولین دارم که میره به گوش مسئولین برسونین. امید این سالی 98 با برجی دو سال 99 داد برمون، سال 99 من هیچ درکی نداره. زنگ میزنیم به ریاست شهدا و معلولین بدخشان، خوب خدا طلب میکنیم و اون بیچاره هم کدام مشکلی نداره، میگه برمون بودجه نیامد. وزیر شهدا و معلولین شما یک مهمان برنامه بگیرین، از اون سوال جواب پرسن بکنین که چرا در ریاست ها بودجه کو همین دمای چند برجی چند 98 تصویب شد، آیا که اینا تقسیمات شد؟ آیا چرا بودجه با ریاست ها نمیده که این بچارا ماشین شهده و معلولین اولا بکنند؟
ما یک نیروی امنیتی حدودی ملی هستم، از ولایت قردار با تماس شدم. یک خواهش دارم از دولت خودم و از کابینه دکتر اشرف‌غنی و دکتر صاحب عبدالله، اما با این ملت بیچاره چرا دلسوزی نمیکنه؟ چرا با این نیروی امنیتی چرا دلسوزی نمیکنه؟ و خصوصا با ملت با مردم بدخشان دلسوزی نمیکنه که طفل دوارایش و طفل خردسالش میخواد با این دولت پایبند است میای، اما در این راه دور مسیر. اما در ولایت قندوز الا از رسولی خان‌آباد از منطقه چوغا و از منطقه چنزایی الا نیم صد راسته. در مسیر نیم صد راه کلوردوی دو صد عبده پامیر حفیدگی است و محافظت کرده نمیتونه نفر در نیم صد راه پایین میکنه به شهادت میرسانه، اما یک دفعه دولت دیدن نمیکنه. چرا آبیا قلوردو قنده ها را نگاه کنید، از داخل قلوردو با شارع صفای زابل قریبا 100 مسیر است، یک نیم صد راه مسیر است، اما یک رنجری دولتی میره با اونجا پس برگشت میکنه میاد، اما سرش تک تفنگ هم نمیشه. این ملکی به حساب اینکه در موتر شخصی میره این حساب نتو. اما چرا قلوردو است که کلگی ولایت قندوز نو دانه ولسوالی است و دو نو دانه ولسوالیش یکی در ششیز دو فر افتاده، یکی امام صاحب، یکی قلعزالش و دیگر از این کلگیش 15 دقرا نیست. چی رقم دولت است که به این رسیدگی کرده نمیدنه؟ من خیلی به این متعجب هستم که دولت ما بلند میشه که والا میگه ما دولت هستیم و چرا ما مردم را قبر نادیده میگیره؟
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای دولت وزیری، که شما سابق سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بودیم، در مورد بعض مسائل در وزارت دفاع یک چند سوال دارم. سیب
مهربانی.
تعداد از شنوندهای ما مخصوصا از صفوف اردوی ملی، مخصوصا از زابل، یک چند شنونده پیام گذاشتن، اینا شکایت میکنن که امی مارشاشان دا وقتش نمیرسه. با اجازیتون ما یکی از امی پیام ما را به طور نمونه میخوایم بشنوانم، شما یک دفعه بشنوین ببینیم که شما در مورد چی اظهار نظر میکنین.
یک تن از ارتشی اردوی ملی انتما دولت زابل سید سید زمی سطح سیستم ما بسیار مشکلات داریم. سید اینمی شش ماه میشه که مارشای ما بند از وظیفه میکنیم ولی این سطح سیستم نمیشویم.
این مشکل در کجا نفت است؟ چرا سیب اردوی ملی نمیتونه معاشات عساکر خود در وقتش برسانه؟ سیب
و سلام تقدیم میکنم با شما و تمام نامشنوندگان عزیز. تنها مشکل در اینجاست که معاش اولا میشه از طرف دفاع تا که با ما معلوم است، مگر یگان وقتی طور میشه که یک سیستم نو اینا جور کردن که جلوی سربازای خیادی و اینا گرفته شه و به خاطر از یک سیستم نو است. او سیستم نوی طور است که همی افسرا و اکثرا مدیرای مالی و قلی اردوها و لواها به او بلد نیستن و او سیستم درست استعمال کردن نمیتونه. گرچه کورس سا دایر شدن در وزارت دفاع او را برشان آموختن، مگر باز هم راجع به مو یک کمی مشکلات دارن. ما تاکید ما خبر دارم مشکلات دارن، اگر نه معاش سربازا میشه والا میشن و برشان داده میشن.
خب در مجموع از صفوف اردوی ملی انواع و اقسام شکایت ها موجود هست که مثلا میگن که بر رخصتی رفتن نمیتونن، مثلا کسایی که واسطه دارن اونا بر رخصتی میرن یا عشا و عباده. از اون خاطر در مجموع در اردوی ملی افغانستان یک ریفرم خاص از نقطه نظر شما ضروری است یا نیست که کار به اهل کار سپرده شود؟
کاملا در هر بخش اگر کار به اهل کار سپرده نشود مشکلات ایجاد میشن، هیچ دی شکی نیست. و یک چیزی را که ما باید عرض کنم اویست که در افغانستان جنگ است و در جنگ بسیاری چیزهای هستند که تطبیق نمیشن، مثلا رخصت رفتن. در یک منطقه یا در یک قلی اردو یا در ساحل یک لواء جنگ می باشه و سربازا نمیتونه که به خانه خود برن، شکایتشان بالا میشن. مگر افسرایی که عدالت تامین نمی کنن یا در مابین سربازا از عدالت و از شفقت کار نمی گیرن، اونا افسرای هستن که مستحق نیستن و غیر مستحق تعیین شدن، باید وزارت دفاع به او توجه کنه، اونا را پاس کنن یا اونا را بیاموزن که با سربازا چه قسم رفتار شوند. در غیر او ما باز تکرار میکنم که در جنگ بسیاری چیزایی است که مشکلات به وجود میاد. مثلا یک پوست از سر کوس برش یک روز یک چیزی میوه یا گوشت نمیرسه، غالمغال سربازا بالا میشه، این باعث جنگ است. مگر اگر از او سوء استفاده میشه این دیگه خیانت به وطن ماست، خیانت به سرباز ماست، به خاطر از اینکه سربازا اولادایشان است، سربازا برادرایشان است و سربازا سر خود به خاطر وطن قربان میکنن، بنان حقشان باید برداشته شوند. و وزارت دفاع کشف داره، استخبارات داره، تفتیش داره، از طریق اونا اینا را تعقیب کنن. هر سه منصبی که هر افسری که حق سربازا نمیتن، بالای سربازا ظلم میکنن یا از عدالت کار نمیگیرن، اونا را شناسایی کنن، اونا را باید حتماً با پنجه قانون بسپارن. در غیر او اردو تلاشی میشه، اردو خراب میشه، اردو از بین میره، مردم با سربازا و افسرهای پایین رتبه اردو دلسرد میشه و وظیفه خود اعلام میکنن. بنان به خاطر ازی همین چیزی را که شما گفتیم که در اردو باید تغییرات بیایه و مسائل درست رسیدگی شوه، این درست است. اگر نشوه اردو به انکشاف نمیکنن.
محترم دولت وزیری، یک مسئله میگین جنگ است، نیسته؟ از او خاطر افغانستان در جنگ 40 ساله سابقه داره، یعنی اینقدر باید مجرب و با تجربه باشه از دولت‌هایی که در جنگ نیست. اینا باید خوبتر و منظمتر بودجه خود و کل مسائل خود به اساس جنگ باید طرح بکنن. در شرایط جنگ بهتر باید اکمالات شود، بهتر معاش برسه، حتی دبل دو دفعه معاش داده شود که یکی در عسکری برش ماش بوده، یکی هم در خانیش ماش بوده. جنگ هم بانه قبول کردن بر ما یک قسم مشکل است. 40 سال جنگ هست، از این جنگ باید صحیح آموخته شون، به اساس جنگ تمام پلانات تره شود. نیست چی میگین حالا؟
شما ببینین ما با مناظرات شما موافق هستیم، رد نمی کنم. تا مسئله ایست که فرق داره. شما هم راست میگین و ما هم نظر ما را رد نکنین. به خاطر از این که افغانستان اقتصاد ندارن، خودشان امکانات ندارن، مثلا قوای هوایی